أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است، شام رحلت پیامبر گرامی اسلام و شام شهادت سبط اکبرشون امام مجتبی علیهم السلام. توفیقی شد چند شبی رو در این مجلس نورانی کنار مسجع شریف ثامن الائمه امام رعوف امام هشتم علیه السلام درباره نگرانی های پیامبر از حوادث پس از خودش صحبت کردیم. امشب رو اجازه بدید به احترام امام حسن مجتبی که شهادت ایشون غالبا تحت شعاع رحلت پیغمبر قرار میگیره و کمتر از ایشون اسم برده میشه، امشب رو درباره امام مجتبی علیه السلام و آنچه که در مدینه 10 سالی که در مدینه بودن نقشی که داشتن چند جمله‌ای صحبت کنیم. می‌دانید اولین فرزند مولود ازدواج امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه امام حسن، لذا بهش میگن سبط اکبر، فرزند بزرگ، نوه بزرگ. از همون آغاز رسول خدا فرمود حسن نور چشم منه، قرة عینی و ولدی، فرزند منه، قوله قولی، امرهو امری، سخن اون سخن منه، روش او روش منه، کسی او رو اذیت کنه مرا اذیت کرده، منو آزار داده. فوق العاده پیغمبر خدا امام حسن رو دوست داشت. حسن بصری میگه یادم نمیره پیغمبر رو تو آغوش میگرفت، لبهای او رو میبوسید، گاهی هم میفرمود جای سم رو میبوسم، چون حسن هم از راه دهان مسموم میشه و به شهادت میرسه. در نقل هایی که درباره شخصیت ایشون آمده، این روایت از رسول خداست که حضرت فرمودن دع ابنی و ثمرت فؤادی. ظاهرا یه وقتی یه کسی ایشون بچه بود، حالا در بازی، در اونچه که بچه ها با هم بازی میکنن، این موقعی موجب اذیت امام حسن شد. آقا این جمله رو فرمودن فرزندم رو رها کنید، فَإِنَّهُ مَنْ آزَا هَذَا فَقَدْ آزَانِ، هر که او رو اذیت کنه منو آزار داده، و من آزانی فقد آزَ الله، هر کسی هم که من رو آزار بده خدا رو آزار داده. امام صادق علیه السلام درباره عموجانشون امام مجتبی فرمودند کان اعبد الناس فی زمانه و ازهدهم و افضلهم، عابدترین مردم در زمان خودش بوده، زاهدترین مردم در زمان خودش بوده. ببینید آقایان، خواهران، قبل از آنی که راجع به امام حسن تو مدینه صحبت کنم این جمله رو بگم. میگن برای شناخت هر کسی سه تا رابطه رو تو زندگیش بررسی کنید. یکی رابطهش با خدا، یکی رابطهش با مردم و یکی رابطه با دشمن. حالا امروزی ها میگن سه بعد عبادی، اجتماعی و سیاسی. یه انسان کامل کسیه که تو این سه بعد کامل باشه، هم بعد عبادی یعنی بنده خوبی باشه، عبد خوبی باشه برای خدا، هم بعد اجتماعی یعنی فردی باشه که با مردم ارتباط داره، صله رحم داره، به زن و بچه میرسه، مهربانه، خوشخلقه، هم رابطه سیاسی در مقابل دشمن و ظلم موضع داشته باشه، برخورد داشته باشه. این سه تا رابطه در واقع عبادی و اجتماعی و سیاسی رو من تو زندگی امام حسن یه قدری برای شما توضیح بدم. اما اولیش که رابطه عبادی است، گفتم امام صادق فرمودن امام حسن عموی ما عابدترین مردم بود. مکرر شنیدید هر شب سوره کهف میخواند و اشک میریخت. سوره کهف 110 تا آیه است، سفارش شده شبهای جمعه بخوانید. خیلی برکت تو زندگی آدم داره. من یه وقتی یه جایی اینو گفتم، بعد از 2-3 سال یه آقای منو دید، یه جوانی، گفت شما اینو گفتی، ما هر شب جمعه من میخواندم سوره کهف رو تا ازدواج کردم، شب عروسیم شد خورد به شب جمعه. وقتی خانواده وارد منزل من شدن بهشون گفتم من یه قراری با خدا دارم و اون که شبهای جمعه سوره کهف رو بخوانم. خانومم گفت خب منم همراه تو میشم، با هم میخوانیم. گفت آقا ما شب عروسی سوره کهف رو خواندیم. بعد میگفت خدا یه برکاتی به زندگی ما داده، یه نورانیتی داده. خب خیلی فرق میکنه با اونه که شب عروسی نمازش هم نمیخونن، بعضی ها نماز نمیخونن اون شب، نمیدونم میگن شرایطمون فراهم نیست، نمیدونم مومون خراب میشه، آرایشمون به هم بریزه، بعضی عروسی ها با حرام مخلوط میشه. بنیان یک خانواده و کانونش، این جوان میگفت ما از شب جمعه با قرائت سوره کهف گذاشتیم. همین سوره، این سوره، سوره ای که فراوان امام حسن میخوان، 110 تا آیه است، داستان اصحاب کهف توشه، نکات قشنگی، نگاه کنید و عشق میریخ. قرآن که شروع میکرد خوندن، وقتی میرسید به آیات عذاب عشق میریخت. خود همین آقا امام رضا هم که حالا فردا شب راجبش صحبت میکنم، روزی 10 جز قرآن میخوند. 10 جز قرآن میخوند، یعنی هر 3 روزی یه ختم قرآن. بعضیا میگن آقا این که خیلی وقت میگیره، وقت همین آدم که میگه خیلی وقت میگیره، میگه 2 ساعت توی کامپیوتره، 2 ساعت توی بازی موبایله، ساعتها و وقت زیادی پای فیلم‌های لغوه. ما اینطور نیست وقت نداشته باشیم، مدیریت وقت نداریم. این خیلی مهمه. من نمیخوام بحث شبای گذشتم هم تعطیل بشه، یه اشاره‌ای بکنم. رسول خدا فرمودن من یه چیزی که بعد از خودم خیلی میترسم بر مردم، انی اخاف علیکم سوء تدبیر، بی برنامه بودنه. تدبیر یعنی برنامه ریزی، یعنی استفاده صحیح از وقت. فرمود من میترسم که امت من، خیلی جالبه، فرمود لا اخشا علیکم الفقر، من از فقر نمیترسم بر مردم، از بی تدبیری و بی برنامگی و بی هدفی و بی دقتی در استفاده از اوقات، از این میترسم. خیلی آقا وقتهای هدر شده داریم. روز قیامت سوره زمر میفرماید مردم حسرت میخورن، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. 10 جز. خواهرای من دقت کنید، وقتی میگیم امام رضا، نگید ایشون امام بوده، نه، نفیس خاتون یه خانم عروس امام صادق علیه السلام، نوه همین امام حسن مجتبی است. امام حسن مجتبی چند تا اولاد داشتن، یکی خب تو کربلا سه تا از پسراشون حداقل شهید شده. بیشتر هم گفتن قاسم ابن الحسن جزو شهدای کربلاست که همه روزش رو شنیدید. عبدالله ابن حسن شهید 10 ساله کربلاست که آخرین شهیده، حتی بعد از علی اصغر شهید شده رو سینه امام حسین. ابوبکر ابن حسن که اینم جوان بسیار شجاعی بوده، بسیار رشید بوده، ایشون هم تو مبارزه اشعارش هم توی تاریخ هست، متاسفانه کمتر هم ازش اسم برده میشه. ایشون جز به شهدای بسیار مورد توجه کربلاه. ایشون ابوبکر ابن حسن که بارها گفتیم این اسامی امروز برای ما تداعی اشخاص خاصی رو میکنه، اون زمان اینها اسم بوده و اسمها به هیچ وجه تعین در یک نفر نداشته. که اگه مثلا میگفتن معاویه، ذهن مردم الان ما تا میگیم معاویه ذهن همه شما میره روی معاویه پسر ابو سفیان، الان تا میگیم یزید ذهن همه شما میره روی یزید ابن معاویه، در صورت که چند تا از شهدای کربلا اسمشون یزیده. نگاه کنید اسامی، یکیشون عرض میکنم که یزید ابن سبیته که از بصره آمده. چند تا از اصحاب امام صادق حداقل 7 نفر 8 نفر رو من دیدم اسمشون معاویه است، معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادقه. این 3 تا پسر امام مجتبی که در کربلا شهید شدن. یه پسر دیگه شون حسن اسمش، باز اسم خود پسرش رو امام گذاشت حسن، به این میگن حسن مسنا، حسن دوم. ایشون داماد امام حسینه، دختر ابی عبدالله علیه السلام که در واقع این دختر همسر حسن مسناست. اینم در تاریخ ذکر شده. امام حسن مجتبی علیه السلام یه فاطمه دارن، امام حسین هم یه فاطمه داره. همه ائمه ما بعضی دو اسما رو داشتن، مثلا فاطمه رو همشون دارن. حالا الان متاسفانه که تذکرم زیاد دادیم این اسامی بعضیا بی توجهی میکنن. این اسامی نوره، این اسامی برکته. نگو برادرم فاطمه داره، تو هم داشته باش. نگو برادرم علی داره، تو هم داشته باش. 3 تا پسر داشت امام حسین، علی. اسم نماده، اسم دفاعه، اسم علامته، اسم رمز هویته. نکنه یواش یواش تو فامیلا این اسامی کمرنگ بشه، این خطره. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام زن این حسن مسناز، یعنی زن پسر عموشه. کما این که فاطمه دختر امام مجتبی علیه السلام هم زن امام سجاده، یعنی هر دو با پسر عمو ازدواج کرده. فاطمه دختر امام حسن زن امام سجاده که مادر امام باقر میشه. این حسن مسنا کربلا مجروح شد، افتاد بین شهدا، فکر کردن کشته شده، ولی شام عاشورا بلند شد و زنده مانده. امام مجتبی این 4 تا پسرش، یه پسر دیگه دارد به نام زید، اون البته اولین بچهش، پسر بزرگش، عمر طولانی کرده. از اون زید یکیش حضرت عبدالعظیم حسنی است که در شاه عبدالعظیم شهر ری دفنه. ایشون از همون زید، نسل زید، پسر امام مجتبی. و یکیش هم نفیس خاتونه که در مصر دفنه. این نفیس خاتون 6000 ختم قرآن کرده. 6000 ختم قرآن خیلیه. شما الان خیلی زرنگ باشن خانم آقایون، یه سالی یه ختم قرآن، یه مارمزون 70 سال عمر کنی میشه 70. شما تقسیم کنید ببینید 6000 ختم قرآن به یه عمر 60-70 ساله سالی چند تا میشه. امام مجتبی رابطهش با خدا اینطور بود، آیاتی که میخواندن اشک میریختن اگه آیه عذاب بود. جلو مسجد که میامد اصلا یه حالی پیدا میکرد برای نماز. الان خیلی از ما سوال میکنن ما حضور قلب تو نماز نداریم، برای اینکه قبلش آمادگی ندارید. شما خود شما ببینید، یه مرتبه کسی رو وسط دریا بندازن، وسط استخر، نمیتونه آمادگی یه دوشی میگیره، یواش یواش آهسته با یه آمادگی، اما اگه بدون آمادگی رفت اذیت میشه. نماز قبلش وضو رو شاداب بگیرید، استغفار کنید، اول وقت بخوانید، انسان یه جای آرامی بایسته، کار نداشته باشه، دیر نشده باشه. معلومه آفتاب داره میزنه، ادارم میخوای بری، مدرسه‌ت هم دیر شده، عرض میکنم که یه نمازی میخونی دست باشه که لذتی نمیبری. امام حسن میمد وضو بگیره، از وضو شروع میشه. روایت داریم وضو رو با شادابی بگیرید، سه تا انا انزلنا تو روایت داره، وقتی وضو میگیرید بخوانید. البته دعاهای دیگه هم داره. وضوی که نگاهش به آب میافتاد اشک میریخت، میومد جلو در مسجد میایستاد، یا محسن و قد اتاک المسی، آی نیکوکار، گناهکار اومده، منو بپذیر. بعد میایستاد به نماز، بندهای بدن او میلرزید. ببینید خیلی ها فکر میکنن که این ائمه معصومین همینطور به این مقامات رسیدن. امام باقر فرمود والله ما به هر کجا رسیدیم با اطاعت رسیدیم، با بندگی رسیدیم، با عرض میکنم که نماز. و فرمود دروغ میگه اونه که میگه ولایت ما رو داره مطیع خدا نیست. همین امام رضا فرمود دروغ میگه اون کسی که میگه دوستدار ماست اما مطیع خدا نیست، معصیت میکنه. این رابطه ای امام حسن با خدا به همین میزان اکتفا میکنم. اون نمازش، اون قرائت قرآنش، همه تون شنیدی. الان سفرهای حج خیلی امکانات داره، هواپیما، هتل، خیلی هم طول بکشه، یک ماه زائرا میرن و بازم میبینی بعضی سختی میکشن، میگن گرم بود، عرفات چنین بود، چنان بود. شما ببینید بیش از 20 سفر پیاده رفتن، خیلیه، 500 کیلومتر فاصله مدینه تا مکه است. الان عزیزان ما که 40 میان کربلا، از نجف تا کربلا 70-80 کیلومتر راه میان، با اون پذیرایی، با اون امکانات 500 کیلومتر هر دوشون، هم امام حسن هم امام حسین، در حالی که کجاوه بود، شطور بود، مرکب بود، التماس میکردن آقا سوار شید، میفهمود نه میخوام با پای پیاده برم مهمانی خدا. این امام حسن با خدا. دوم، رابطه امام حسن با مردم. خب ببینید آقایون، خواهرها، سر تا سر قرآن، حالا وقت نیست من نمونایشو بگم، هر کجا خدا سفارش خودشو میکنه سفارش مردم هم میکنه. ببینید شما جوونا دقت کنین، انشکر لی و لوالدیک، تشکر کن از من، از پدر مادرت. یکی نگه این شرکه، خدا داره میگه الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، خدا رو بپرستید، مشرک نشید به پدر و مادرتون احسان. پدر و مادر کنار خدا تو قرآن چند جا اومده، یکی سوره انعام آیه 151، یکی سوره اسراء. این راجع به پدر و مادر. راجع به فامیل، اول سوره نساء، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. نگاه کنید دیگه مردم، خدا ترس باشید، از خدا سوال میشید، خدا چجور خدا رو عبادت کردید، والارحام و فامیل، ارحام کنار خدا اومده. این دوتا. سوره رعد آیه 19، اگه فرصت کردین آیه رو باز کنید ببینید. قرآن در سوره رعد آیه 19 8 تا ویژگی برای اهل بهشت شمرده. بعدم میفرماید اینایی که این 8 تا ویژگی رو دارن خردمندن، عاقلن، بهشت میرن، خدا اونها رو میپذیره. خب این 8 تا ویژگی رو نگاه کنید، من نمیرسم بگم. سوره رعد آیه 19، انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب یعنی چی؟ لب یعنی مغز، اولو الالباب یعنی صاحب مغز، صاحب خرد، صاحب عقل، آدم فهمیده. میدونید فهمیده کیه؟ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله. خوب دقت کنید این 8 ویژگی رو، نمیگم همش رو، دوتاشو میگم، بقیهشو ببینید خودتون. اول که به خدا وفادارن، خیانت نمیکنن، بنده خدان، الذین یوفون به عهد الله. فکر میکنید دومیش چیه؟ نماز، زکات، اینا هم هست، منتها سومی چهارمیه، سومی چهارمیه. دومیش اینه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اونایی که اهل صله رحمن، اهل فامیل دوستی ان، اهل ارتباط با مردمن، یصلون ما امر الله به ان یوصل. بله خود خدام تو قرآن یه جایی میگه با بعضی ارتباط نداشته باشید، ولو بابات باشید، اگه دشمن خداست، اگر کسی است که مخالف دینه، اگه کسی است که شما رو به فساد میکشه. اما خیلی مذهبی ها با هم قهرن، خیلی متدینین با هم قهرن، بیش از 3 روز 2 نفر با هم قهر باشن، هر دو از اسلام خارجن. رابطه با مردم چقدر ما تو روایات و آیات تأکید داریم. امام مجتبی علیه السلام معروف است دیگه به کریم اهل بیت، کریم اهل بیت، خیلی ارتباطش با مردم صمیمی بود. در حال طواف بود و اعتکاف تو خانه خدا، یک گرفتاری اومد گفت آقا پول نمیخوام، میخوام شما بیاید واسطه بشید، یکی از ما پول میخواد یه قدری تأخیر بندازه، دیرتر بگیره، ندارم بدم. من صبحم اینجا گفتم، گفتم یکی از جاهایی که سفارش شده به رفق و مدارا، رفق و مدارای با بدهکاریه که نداره بده، میگه چشم، آبروداری میکنه. آقا فرمودن باشه، دنبالش رفتن. ابن عباس میگه وقتی برگشت گفتم آقا شما اعتکاف کرده بودی؟ فرمود میدونم، آخه معتکف که نمیتونه از مسجد بره بیرون. فرمود میدونم، ولی جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمودند کار مردم رو انداختن از 1 ماه اعتکاف بالاتره، از 1 هفته طواف، نه 7 دور، 7 روز. 7 روز چقدر طواف میشه بکنی؟ خیلی. 7 روز 24 ساعت طواف کنی چند تا میشه؟ بالاتره. این کرامت امام مجتبی علیه السلام در راه اندازی مشکلات. این تمام این 10 سالی که در مدینه بود مراجعات مردمی به ایشون فراوان. میدونید حالا اشاره میکنم شرایط سخت سیاسی بوده، شرایط صلح دیگه، بعد از صلح که حالا اشاره خواهم کرد چه شرایطی بوده. این وجود مقدس امام مجتبی است و این روحیه در واقع بار از دوش دیگران برداشتن و رسیدگی به مردم، مخصوصا به بستگان، کسانی که مراجعه میکردن از مردم. اینم مرتبه دوم. اما نکته سوم رو دقت کنید آقایان، خواهران، یک کتابی رو مقام معظم رهبری حفظه الله ترجمه کردن. اصل کتاب مال نویسنده دیگری است به زبان عربی، اما ایشون ترجمه کردن به نام صلح امام حسن یا نرمش قهرمانانه، به چند تا اسم ترجمه شده. این کتاب که خیلی سالهای پیش قبل از اینکه ایشون رهبر به رهبری انتخاب بشن این کتابو نوشتند، و من اتفاقا یه دوستی دارم در کرمان، ایشون عرض میکنم میگفتن ما در دورانی که نوجوان بودیم قبل از انقلاب، الان 80 سالشون، 75-76 سالشون، میگفتن قبل از انقلاب یه جلسه ای داشتیم، 20-30 تا جوان، یه آقایی هم روحانی هم مسئول این جلسه بود، به هر کدوم از ما یه کتاب میداد، میگفت مطالعه کنید بعد بیاید خلاصه‌شو بگید. که حالا متاسفانه یه قدر این هیئت‌ها کم شده، این جلسات هیئت که الحمدلله خیلی زیاد شده، منتها اکثرا تبدیل شده به عزاداری، مداهی، سینه‌زنی. خوبه، اینا خیلی عالیه، ولی من خواهشم از هیئت‌ها، تشکل‌های جوان‌ها اینه دستتون تو دست یه عالمی باشه، جلساتو بدون عالم اداره نکنید. حتما یه عالمی نیم ساعت 20 دقیقه تفسیر بگه، کتابخوانی داشته باشید. بابا این انقلاب از همین هیئت‌های شبانه شکل گرفت، این جلسات خانگی تعطیل نشه. آقایون، خواهرها که اینجا نشستید، بدانید برکت تو زندگیتون میاد، برای ائمه تقسیم کنید تو فامیل، مثلا امام هادی رو این برادر مراسم بگیره، امام عسکری اون خواهر بگیره، امام باقر علیه السلام اون دایی بگیره، امام فرض کنید کاظم علیه السلام اون عمو، یعنی تمام مناسبت هایی که داره ائمه هست تو فامیل بین خودتون تقسیم کنید، سال یک شب دو شب دور هم جمع بشید، آقا دعوت کنید، سخنران بیاد توضیح بده، نام ائمه تو خونه برده بشه، اینا برکت تو خونتون میاره، اینا خونتون رو نورانی میکنه، خانه ای که توش نام اهل بیت برده بشه، غافل نشید از این روزه ها و جلسات. این آقا میگفت، خوب گوش بدید، میگفت نوبت من شد، همین کتاب مقام معظم رهبری رو که ترجمه کردن، این بحث صلح امام حسن رو دادن به من، میگفت منم رفتم خیلی مطالعه کردم، دقیق دلایل این که امام مجتبی صلح و پذیرفت و دقیق مطالعه کرد. اومدم تو جلسه یک ساعت توضیح دادم کامل، خیلی خوششون اومد اهل جلسه، و میگفت خود منم خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، با کمال اخلاص این کتابو خوندم و تو این جلسه برای همکارا و دوستانمون. 18 19 سالم بود. شون میفرمود شب که آمدم خانه در عالم رؤیا دیدم یک آقای نورانی وارد صحنه حیاتمون شد. دویدم جلو گفتم آقا شما کی هستید تو خونه بدون اجازه، چه کجا بودید؟ فرمودن من امام مجتبی هستم، حسن ابن علی علیه السلام. گفتم آقا خوشحال گردید ما رو. فرمود بنشین. نشستم. گفت یه بار دیگه اون حرفایی که تو اون جلسه زدی رو بگو. گفتم چی؟ گفتن خلاصه ای که از اون کتاب گفتی. شون میگفت من همه رو گفتم، یه بار دیگه تو عالم خواب برای امام حسن. تمام که شد فرمود همینه، والله همینه، به این دلایل من صلح کرده. این خواب رو نقل کردم، من خیلی اهل نقل خواب نیستم، چون جز رویاهای صادقه است، که تأکید کنم بر خوندن این کتاب، که یه بار نگاه کنید ببینید. بالاخره خلافت دست امیرالمومنین افتاد، حضرتم بعد از خودشون امام مجتبی علیه السلام، یعنی مسیر 25 سال جدا شد، قرار نبود بعد از پیغمبر اینطور بشه. اونه که پیغمبر ترسیم کرده بود، امیرالمومنین بعد از رسول خدا چند تا ولایت داشته باشه، البته یه ولایتشو الان همه قبول دارن، یکی ولایت دینی، یعنی مراجعات دینی مردم به ایشون باشه. خب همون موقع هم دوم 25 سال هم مردم مراجعه میکرده. دوم ولایت علمی، سوالاتی که هست باز تو اون 25 سال اینم بود، حتی خود خلفا خیلی جاها گیر میکردن، خدمت حضرت امیر میرسیدن، ایشون پاسخ میداد. اما ولایت دینی و علمی کافی نیست، مثلا امام قبل از انقلاب بخوام یه تشبیه بکنیم، خب مراجع ما قبل از انقلاب هم ولایت دینی داشتن هم علمی، هم مردم بهشون مراجعه میکردن، هم رساله هاشون رو میگرفتن، هم سوال ازشون میکردن. اما یه ولایت داریم به نام ولایت حکومتی. امام در نجف درسشو گفت و فرمود حکومت اگه بخواد درست دینو پیاده کنه باید دست فقیه باشه. خب الان فقها و فقیه ولایت حکومتی هم داره، الان رهبر انقلاب فقط ولایت دینی نداره که مردم بهش مراجعه کنن سوال بپرسن دینشون، یا علمی که بخواد مشبهات ولایت حکومتی داره، فرمانده میذاره، قاضی میذاره، صلح کنیم، جنگ کنیم، قطعنامه قبول کنیم، قبول نکنیم، اجازه برجام بدیم، اجازه ندیم، رابطه باشه، رابطه نباشه، حج انجام بشه، حج تعطیل بشه، این میشه حکومت. خب بعد از پیغمبر 25 سال این زعامت رو گرفتن از امیرالمومنین، نه اینکه آقا گوشه خونه نشست، نه، ولایت دینی شو داشت، زعامت علمی شو داشت، اما حکومت دست ایشون نبود. تا حکومت دست ایشون افتاد، افتاد تو گردونه خودش دوباره. قاعدتا بعد از ایشون هم امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسن چند ماهی که خلافت کرد نذاشتن، بدجور نذاشتن، باقی مانده های صفین، باقی مانده های نهروان، مخصوصا معاویه به شدت وارد شد و شروع کرد علیه امام کار کردن. امام دید یه شرایطی پیش اومده که اگر بیسته به جنگه اصل اسلام از بین میره. الان میخونم براتون عبارتشو. اصل اسلام از بین میره. لذا تن دادن به صلح و حکومت رو واگذار کرد به معاویه تا زمانی که او هست، بعد از اون ندیگه به یزید. منتها معاویه قرارداد رو نقض کرد. قرآن میفرماید این افراد قابل اعتماد نیستن، قرارداد ببندن نقض میکنن. ان یظهروا علیکم لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، به هیچ قراردادی پایبند نیستن. صلح حدیبیه پیغمبر با کفار بس، دو سال بعد نقضش کرده. خود ما الان تو برجام دیگه چقدر بازی سر ما در میارن. این همه کارشناس نشستن چند ماه بحث کردن قوانین و قراردادهای محکم، یکی یکی دارن زیر پا میگذارن. خب امام مجتبی بعد از صلح دیگه از کوفه اومد مدینه، دیگه جمع کرد همه رو، خواهرش، برادرش امام حسین، ابوالفضل العباس، هر که تو مدینه بود، تو کوفه بود، فرمود بریم مدینه. خیلی مردم کوفه گریه کردن، آقا نرید. فرمود نه دیگه، جای موندن من نیست. آمدن مدینه. اما این 10 سالی که امام تو مدینه بود، این 10 سال بعد از صلح، بسیار دوران سخت و صعبی بود. خیلی به ایشون جسارت میکردن، چرا حکومت رو واگذار کردی؟ بعضیا به ایشون توهین میکردن. من عبارت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتتون عرض کنم، ببینید خود اون امام بزرگوار در یک عبارتی فرمودن لو آثرت عن اقاتل، اگه من تصمیم میگرفتم بجنگم با معاویه. 3 جنگ شده بود، مردم دیگه از جنگ خسته شده بودن، جمل، صفین، نهروان. فقط تو جمل چند هزار ما کشته داشتیم. 14 ماه امیرالمومنین تو صفین مونده، حداقل تا 80,000 تام نوشتن، ولی حداقل 10,000 کشته صفین داشته. 3 جنگ سنگین. حالا دوباره امام حسن بیاد ساماندهی کنه یه جنگی، و این کارو کرد تا مدائنم اومد، اما یاراش پاش وای نستادن. فرمود اگر من جنگ میکردم، لو آثرت ان اقاتل احدا من اهل القبله، اگر شروع میکردم جنگیدن با معاویه و اینها، تعبیر نه، فرمود اسلام دوچار خدشه میشد. مگه حضرت زهرا نیامد تو خانه و امیر آقا جون چرا نشستی؟ و دارن میبرن حق شما رو. همین روزا دیگه 2-3 روز دیگه شروع میشه. پیغمبر تازه دفن شده، همه قدیر رو فراموش کردن. بابا 70 روز از قدیر گذشته، 70 سال که نگذشته، یه نسل که عوض نشده. خب شما حساب کنید دیگه، 18 ذیحجه عید قدیره، حادثه سقیفه اول و دوم ربیعه، چند روز میشه؟ 70 روز میشه. به این فاصله کم 72 روز، 3 روز سقیفه جای قدیر نشست. حضرت زهرا ناراحت شد، فعلی جان چرا نشستی؟ فرمود فاطمه جان میخوای نام بابات تو اذان بمانه یا نه؟ اگه من بلند شم اسلام از بین میره. ما طلبه ها قانون شنیدیم خوندیم به نام اهم و مهم، نبوت از بین بره یا ولایت. اگه ولایت از بین بره یا نبوت، خب نبوت از بین بره ولایت هم از بین میره، اسلام از بین میره. فرمود اگه میخوای اسلام بمونه من باید سکوت کنم. امام حسن سکوت کرد، اما در طول این 10 سال همواره با معاویه مخالفت کرد، همواره جلوی او ایستاد، همواره محکم در مقابل امر عاص، در مقابل حکومت شام. امام حسن خیلی آقا شجاع بوده، خیلی شجاع بوده. تو جنگ جمل او بود رفت زیر شتر فرمانده و شتر رو شکمش رو درید و فرماندهی رو زمین انداخت و جنگ جمل رو تعیین تکلیف کرد. تو صفین اون چنان می جنگید که امیرالمومنین فریاد زد مواظب باشید، این پسر پیغمبره. گفتن آقا اون محمد حنفیه هم هست، اون یکی بچه بود. نه نه، اینا بچه های پیغمبرن. امسکو هازین الغلامین، حسن و حسین رو مواظب باشید. اینا معروف بودن به فرزند رسول خدا، خیلی شجاع بود امام حسن. اما شرایط اقتضا کرد این صلح. به هر حال حدود 47 سال 8 سال عمر شریفشونه. میدونید همین آقا امام حسین که 2 ماه براشون عزاداری کردید و روزای آخرشه، اینقدر این برادر رو احترام میکرد. خیلی هم امام حسن از امام حسین بزرگتر نیست، فاصله شون کمه. اینا که داداش بزرگ دارن دقت کنن چی میگم. هیچ وقت جلو پای امام حسن راه نمیرفت. ما مشل حسین بین یدی الحسن قط، جایی که امام حسن حرف میزد سکوت میکرد. 10 سال امام حسن امامت کرده، تو این 10 سال یک سخنرانی و حدیث از امام حسین پیدا نمی کنید. به احترام برادر، حتی وقتی امام حسن شهید شد همون صلح معاویه رو 10 سال امام حسین ادامه داد. فرمود برادرم این صلح رو امضا کرده، من اینو قرار رو، خیلی اومدن پیشش آقا شما نقضش کنید، فرمود نه. خیلی برای برادر احترام قائل بود. امروز کنار بدن این برادر تو قبرستان بقی نشست. آقایون خواهرا، 2 ماه برای امام حسین گریه کردید، امشب برای آقایی گریه کنید که امام حسین براش گریه کرده، امشب برای غریبی گریه کنید که امام حسین براش اشک ریخته، امشب برید در خانه آقایی که پیغمبر فرمود قلبی که برای حسنم محزون بشه روز قیامت محزون نمیشه. بله این روایته، چشمی که برای حسنم گریان گریان وارد صحرای محشر نمیشه. امروز این بدن رو امام حسین کنار این بدن نشست. جلو قبر پیغمبر شنیدید بدن تیرباران شد. ابوالفضل عباس دست به قبضه شمشیر برد. محمد حنفیه، بنی هاشم. شما عزیزان میدونید یک کسی که کسی رو از دست میده، پدر، برادر، اونایی که انشالله هر کی هست خدا برای شما حفظ کنه، ولی خب مرگ واقعیته. برادر شما از دنیا بره، پدرتون، یکی از سخت‌ترین چیزا اینه که به جنازش جسارت بشه. زنده باشه انقدر ناراحت نمیشید، میگید خودش هست دفاع میکنه. اما شما فکر کنید بدن باباتون و برادرات جلو چشمتون یه کسی بیاد یه ناسزا بهش بگه، سنگی بزنید، داغون میشید. خیلی سخته. غالبا ما اینطوریم، اگر با کسی دعوایی هم داریم، اگه باباش از دست میره میگیم دیگه ول کن آقا، باباشو از بریم بهش تسلیت بگیم. حالا شما ببینید جلو چشم ابوالفضل، جلو چشم قاسم ابن الحسن، جلو چشم امام حسین تیر بزنن به بدن مسموم امام مجتبی، اینا میتونن ببینن. شمشیر از غلاف بیرون اومد. ابوالفضل عباس اون روز 27-28 سالش بود، 25-26 سالش بود، محمد حنفیه بود، برادرای دیگه بودن. امام حسین دستا رو آورد بالا، فرمود برادران من بنی هاشم، شمشیرها رو غلاف کنید، برادرم وصیت کرده، راضی نیستم خون پای جنازم ریخته بشه. باشه ما بر میگردیم میبریم بدن رو تو قبرستان بقی. فرمود اینجا قبر پیغمبر، احترام پیغمبر و لازمه. قرآن میگه کنار قبر پیغمبر داد نزنید، زائرا کنار قبر امام رضا فریاد نزنید. اینجا خانه پیغمبره، فریاد زدن کنار قبر بیادبیه. قرآن میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تا صداها بلند شد امام حسن فرمود جنازه رو بیارید بیرون از کنار قبر پیغمبر. امام حسین راضی نیستم، اینجا نمیخوام صدای مردم کنار قبر پیغمبر بلند بشه. خب وقتی بدن رو عبور دادن دیگه بنی مروان هم رفتن، دشمنا رفتن، چون حساس بودن که این بدن کنار قبر پیغمبر به خاک سپرده نشه. او وقت امام حسین اومد تو قبرستان بقی، بدن رو گذاشت رو زمین، دورش حلقه زدن، این تیرها رو از رو بدن آورد بیرون، گفت برادرم غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم برادرم رو میان قبر میذارم. غربت آن است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن. امام رضا شما غریبی، اما به بدن شما جسارت نشده. 2 تا بدن از ائمه معصومین بعد از مرگشون بهش جسارت شده. یکی امام حسن تیر زدن، بدن دوم بدن ابی عبدالله، بدن که تیر خورده بود، اسب دوانیدند بر بدن مقدس ابا عبدالله. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی عموجان امام زمان امام مجتبی قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، به حلم و حسن خلق امام مجتبی قسمت میدم حلم و خوش اخلاقی به ما عنایت بفرما، به کرم امام مجتبی قسمت میدم خداوندا سخاوت و کرامت به ما عنایت بفرما، رکود و فقر و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان، طلاق و اعتیاد رو از این کشور، بیکاری رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. این نظام اسلامی، این ولایت مردم، این محبتشون به اهل بیت رو، این استقلال و این امنیت این نظام در رأس رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات این جمع، گذشتگان این جمع، پدر و مادری که از دنیا رفتن، شهدای متعلق به این جمع، خاصه روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا این دعای آخر رو همه آمین بگید، چون خیلی به من سفارش میکنن، به آبروی امام مجتبی تو هر خانه بیمار هست، مریض هست، مریضایی که بیمارستانن، بدحالن، بیمارانی که بیماری های سخت دارن، به کرم امام حسن خدایا اون چه صلاح میدانی صبر و شفا بهشون عنایت بفرما، به نبی و آله صلوات عنایت.